درس فقه استاد شبزندار، هفته هفته 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا و القاسم محمد.
اللهم صل
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله بالارضین، ارواحنا فداه فعجل الله تعالی فرجه الشریف. امروز به حسب بعض نقل‌ها مصادف هست با ولادت با سعادت مولایمان امام هادی صلوات الله علیه و علی آبائه الطاهرین و ابناء المعصومین. این ولادت با سعادت را خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده و حضرت معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان و اون بزرگواران و شما گرامیان تبریک عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که همه ما رو جزء شیعیان و موالیان راستین این بزرگواران به خصوص امام هادی سلام الله علیه قرار دهد. این صلوات خاصه اون بزرگوار رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن محمد وصی الاوصیاء و امام الاتقیاء و خلف ائمة الدین و الحجة علی الخلائق اجمعین. اللهم کما جعلته نورا یستضیء به المؤمنون فبشر بالجزیل من فوابک و انذر بالعلیم من عقابک و حذر بأسک و ذکر به آیاتک و احل حلالک و حرم حرامک و بین شرایعک و فرائضک و حض علی عبادتک و امر به طاعتک و نهى عن معصیتک فصل علیه افضل ما صلیت علی احد من اولیائک و ذریت انبیائک یا اله العالمین. بحث در این بود که معروف و منکر چیست. عرض شد که ما دو راه داریم بعد از آن که اون چه مهمه برای فقیه تشخیص مصادیق معروف و منکر است، برای خاطر اینکه امتثال به واسطه اونجا محقق، به واسطه اونها محقق میشه. اما معرفت مفهوم به معنا و مفهوم یک غرض اصیل نیست، بلکه غرض عالی و طریقیه. بنابراین ما از دو راه میتوانیم مسئله رو پیگیری کنیم. یکی اینکه ببینیم آیا دلیلی داریم، راهی داریم که مصادیق رو بشناسیم ولو اینکه مفهوم رو نشناسیم. راه دوم این است که از راه فهم مفهوم و عرفان به مفهوم مصادیق رو بشناسیم. اما راه اول گفتیم بله، از این فراز از زیارت مبارکه آل یاسین که المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عنه، طبق اون توضیحی که دیروز عرض شد و تقریبی که عرض شد، میتونیم استفاده کنیم که معروف در شرع مقدس عبارت است از هر آنچه که امر به او شده، حالا چه امر وجودی چه امر استحباب، و منکر هم هر آنچه هست که از او نهی شده، چه نهی تحریمی چه تنزیهی. اما اگر یه چیزی بود فرض نا یه امری که مستحسن عقلن او قبیح عقلن او اقلاهن، اما شعاره امرو نهی نداشته باشه، بهرن به حسب این جز مصداق معروف و منکری که موضوع برای احکام شرعی قرار گرفته نیست، اگرچه مصداق معروف و منکری که در السنه ناس استعمال میشه باشه. اما اونی که شعاره میگه امر معروف کنید نهی از منکر کنید، بهرن دیگه شامل نمیشه. خب استدلال به این فراز مبارک نیاز داشت به اینکه ما هم کبرا رو بپذیریم که تقویت کردیم دیروز، و هم نیاز به این داره که سند تمام باشه، که گفتیم این سند از ناحیه نقل تبرسی در احتجاج چون مردد است بین ارسال جزمی و ارسال غیر جزمی، نمیتونیم از اون راه اثبات کنیم. بقیه در این باره یک مطلبی که دیروز فراموش هم شد بگم که این رو تکمیل کنیم، و اون اینه که بعد یقال که از فرمایشی که تبرسی در اول کتابشون بیان فرمودن ممکنه ما بتونیم راهی پیدا کنیم. ایشون فرموده در مقدمه احتجاج: ولا نأتی فی اکثر ما نورده من الاخبار به اسناده اما لوجود الاجماع علیه او موافقته لما دلت القبول علیه او لاشتهاره فی السیر والکتب بین المخالف والمخالف الا ما اورده عن ابي محمد الحسن العسكري عليه السلام فانه ليس في الاشتهار على حد ما سواه وان كان مشتملا على مثل الذي قدمناه بل لاجل ذلك ذكرت اسناده في اول جزء من ذلك دون غيره لان جميع ما رويت عنه انما رويته باسناد واحد او باسناد واحد من جمله الاخبار التي ذكرها عليه السلام في تفسير. حرف ایشون اینه، میگن در معمول این روایات من سنده رو حذف کردم. علت اینکه سنده رو حذف کردم اینه که نیازی داشتم. چرا؟ برای خاطر اینکه مباحث و مضامینش مورد اجماع اصحاب، چون بسیاری از اون مناظرات دیگه و خیلی از این مناظرات مقدماتی که درش محفوظ شده امور مسلمه مسلمه بین اصحاب، مثل عصمت امام مثلا، مثل چی اینا که ازش استفاده شده در این مناظرات اجماع برش. یا اینکه اگر اجماع نیست موافق با ما دلت الابول و علیه براهین واضحی دلالت میکنه بر صحتش دیگه سند میکنه، یا اینکه اگه هیچ کدوم از اینا نیست این مزامین مزامون مشتهر بین اصحاب و غیر اصحاب فی کتب المخالف و المعالف مشتهر از این جهت من نیارم الا روایاتی که از حضرت عسکری علیه السلام فرمات نقل میکنم که اون سندشو یه جا ذکر میکنم بقیه دیگه بر همون منواله، چون این اشتهار در کتب و اینها در مورد روایات حضرت عسکری علیه السلام نیست. اگر چون دو تای قدمی ممکنه باشه که این مورد اجماع باشه یا مورد دلت العقول و علی باشه، اما این اخیری نیست. بنابراین این به خاطر این ایشون حذف کردن خیلی جا سند داره. حالا در مانحنفی این مطالبی که در این زیارت مانحنفی واقع شده وارد شده، خب یا باید گفت اجماع برشه، ایشون نقل بکنن که به اجماع برشه، و کسانی که اجماع منحول و حجت میدونن خب این مورد ادعای اجماعیشون، که البته این بنی که مقصود ایشون این باشه که این مضامینی که در این روایت وارد شده اینا مورد اجماع هم باشه. یا اینکه باید بگه ما دلت العقول علیه، این هم خیلی مستبعد همه این حرف ما دلت العقول باشه، مگه چه عقلایی بخواد بگه؟ بله تمام این مطالبی که ما خیلی هم به تعبد میپذیریم اون برهان فلسفی هم گاهی برش میشه اقامه کرد، مثل علم امام علیه السلام به اون شکل که ایشون عالم به ما کان ما یکون و ما هو کائن هستن، حالا قدم و تیقنش ازا شاع ذلک در اون ظرفی که شاعه عالم خواهد بود، خب بزرگانی مثل علامه طباطبایی برای این برهان عقلی اقامه میکنن که مقام امام یه خصوصیتی داره که لا یمکن تصور و الاغ اینکه این حالت داشته باشه، این علم داشته باشه، خب برهان داره، ولی این برهانی است که لا یصل الا قول قالب ناس اوحدی عن ناس ممکنه او رو بفهمن اوحدی از حتی این که نماز به خدمت شما عرض دارد که این الواجبات و شرعیه التافون به الواجبات العقلیه، یعنی همین که نماز صبح دو رکعته و جهرم باید خونده بشه این ما یدرک العقل است، ولی عقل کی؟ عقل سلمان هم معلوم، بعد عقل سلمان هم معلوم به اینجا برد. این عقل خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم یا خلفای اون بزرگوار صلوات الله علیه مجمعین یا صدیقه چهار، اونا در اون حده، اما دیگران چه میتونم بکنم؟ حالا ایشون میبرد تمام این حرفه که تو این زیارت هستش به ما ممایز الله علیه العقوله، کدوم عقوله؟ اینه که به برهان سبب و تقسیم، حالا برهان هم که اسمش میگیم، حالا به خاطر اینکه گفته میشه، یعنی به این بیان سبب و تقسیم باید بگیم که بخواد ایشون بفهم این مشتهر هست، این نقل این مطلب مشتهر این اصحابه. خب یه مطلبی که عده اون رو اسناد جزمی میدن و بعضی ها مسندن ذکرش میکنن، مشتهر بین اصحاب هم هست، این روایت یا موجب اطمینان میشه یا هاکذا روایتی خودش مورد عمل سیبه اوپنهایی، هاکذا نقلی خودش مورد سیره اوپنهایی است که به اوپلا و همچین نمیگی به این وزانت باشه، به این مسابه باشه اعتماد میکنه، یعنی عمل میکنه. این راه است که ممکنه کسی در مورد این زیارت مبارکه به حسب نقل تبرسی اعتماد بکنه. خب کسی هم که ممکنه بله بله خب دیگه وقتی ایشون داره میفرماید که مشهور با اون زمانی که ایشون باشه، خبرش قابل اعتماد، یعنی این شهرت که ایشون شهرت رو داره اخبار میکنه، این شهرت قابل قبوله از ایشون، مثل اتفاق فقها. شما دیگه خودت باید حرف بزنی، اتفاق فقها نمیگه، دروغ نمیگه، آدم سرش داره میگه فقها اتفاق دارن. اگر کسی باشه که خبرش بتونه حسی باشه یا محتمل حس باشه، شما خودتون هم حرفی که در اجماع زدن دید. خب این یک راه برای سند درست کردن از راه رهگذر چی؟ احتجاج. که بگیم احتجاج ارسالش مردد بین ما ینفع و ما لا ینفع، اما به خاطر اون چی که در مقدمه فرموده است به بیانی که گفتی استفاده حجیت بکن. راه دوم این بود که جناب علی ابن طاووس بله لا یخلو عن قبه، یعنی این ها تعبیرها توجه داشته وجوده، لا یخلو عن قبه،
شهرت نباید تحسن کنی،
بله نه
ادعای شهرت
ادعا نیست، اخبار یک بزرگیست در اصل خودش، این حجت دیگه، همونطور که در بحث اجماع منقول گفتن اگر کسی گفته باشه فرمود اتفقا فقها، این شهادتش نسبت به اتفاق فقها که این امر هستیه، این قبول میشه. حالا این اتفاق ملازمه داره با اجماع با این قول معصوم یا نداره، اون دیگه باید خودتون طبقه. اینجا این که بیشون قبول این مطلب مشهوره، خب بله قابل قبول، توضیح دادم که این بخواهیم بگیم اجماع یا معقوله چیزه، پس نه ولی اون سومی راجع به این خیلی بهتر میشه که خیلی بهتر که میشه. کجاهاشو میدونم با خب معلومه دیگه، حالا ببخشید خیلی هاش که معلوم موافق و قبوله که میفهمات شما نوری شما جه هستید، اوناش که معلومه. خب بس کار بهتر میشه، یعنی اون مقداریش که ما میخوایم درستش کنیم به واسطه غیر اجماع و غیر دلیل عقلی کم میشه، اگه تمامش با اجماعی و قلان همه شو باید به اون درست کنیم، اگه نه قسمتیش با اجماعیه قسمتیش هم اونجوریه، پس یه بخشش هم گمونه با اون درست میشه.
ما
مزامینشو داریم میگیم، حالا یه قدری که واردش شدیم شاید بعضی بخشاشو بخونیم. پس این اشکال شما نه این که اشکال نیست، بلکه یزید و فلقبه و در خدجیت. راه دوم اینه که از راه نقل جناب علی ابن طاووس، که علی ابن طاووس دیروز عرض کردم ایشون استاد مرحوم علامه است، ما آقا فرمودن که ایشون اون یکیه، یعنی احمد. خب من قبلا مسلم بود برام اینجوری، اما در این حال به خاطر فرمایش ایشون که نکنه ما جهل مرکب داشته باشیم و ندونیم که جاهلیم، رفتیم نگاه کردیم در احوالات ایشون، هم اونچه که احوالات ایشون در مقدمه خلاصة الاقوال هست، هم در اول قواعد علامه هست، وقتی مشایخ رو میشمارن هر دو، هم احمد و هم علی، هر دو من مشایخش هستن، از مشایخ مرحوم علامه هست. و ایشون در اجازه ابن زهره هم از هر دو بزرگوار نقل کرده، بعد میگه هازان سیدان، هر دوشون اهل ورع و تقوا و فلان و اینا هستن، از هر دو نقل میکنه، بعد میگه هازان سیدان، یعنی هم احمد هم علی اینا کذا هستن. حالا از این راه که جناب علی ابن طاووس و اون خصوصیات که دیروز عرض کردیم اسناد جزمی داده ایشون، پس بنابراین از این راه بگیم که حجت، کسانی که اسناد جزمی رو به اون بیانی گفتیم حجت میدونن، این هم راه است. راه سوم برای حجیت، این سندی است که جناب محمد ابن جعفر مشهدی در مزار کبیر ایشون برای این ذکر کرده. خب اینم افرادی درش هستن که ما نمیشناسیم اونا رو، مثلا شیخ طوسی نقل میکنه از محمد ابن اسماعیل، بعد محمد ابن اسماعیل از شخص دیگری و اون از همگری که صاحب طوقیه. این محمد ابن اسماعیل چیه؟ مقداری که فرسرین نشتاخت محمد ابن اسماعیل را که چیه نشد، فقط رایی که ما داریم بگیم این توضیح عامی که ایشون خود صاحب کتاب در اول کرده بود از این راه بگیم. همچنین بعض افراد دیگه در سند هستن که اونا هم همینطوری در کتاب رجال برای اونا، یعنی مقبلان که کتاب رجال هستن ذکر نشده در کتاب رجال، بس بنابراین ما عبارت اونها رو نمیدونیم، فقط راهش همین است که به توصیف عامی که ایشون خودش در مقدمه فرموده استناد بکنیم. یکی از افرادی که باز در این سند هست که او هم از همگری نقل میکنه، شیبانی. این شیبانی همونی است که مرحوم نجاشی میفرماد من از این نقل حدیث میکردم، نقل مطالب میکردم، بعد دیدم که اصحاب یغمزونه و یضعفونه، فلذا دیگه دست از نقل بلا واسطه از او برداشتن. بنابراین راجع به ایشون ما تضعیف داریم، اونم تضعیف یه نفر، نه ایشون میگه اصحاب دیدم یا ضعفونه او و یا، بنابراین تعارض میشه بین شهادت صاحب کتاب به وثاقت ایشون و جرحی که دیگران دارن، فلذا نسبت به او از بین میره. اما چون یک راوی دیگری هم در همین سند نقل میکنه از جناب همگری، مضر نمیشه بلکه این وجود ایشون مؤید میشه. این از این راه هم کسی ممکنه بگوید و سند رو درست کنه، بنابر این که بگیم مؤلف این کتاب رو میشناسیم که واقعا همین محمد بن جعفر مشهدی است و ایشون هم من ثقات اصحاب ناس که غیر واحدی از بزرگان ایشون رو توصیف کردن، که دیگه من الان اینجا معطل این بیان بحثش نمیشم، شما این بحث رو از گردن مطالعه بفرمایید در معجم و رجال و قدیس که ایشون مناقشه، اما جوابهای فرمایشات ایشون در جناب آقای داوری دامازالله در اون کتاب ذکر فرمودن، مراجعه که بکنید انشاءالله قانع میشید به این که این کتاب میشه بهش اعتماد کرد. و همچنین به وقتی هم اضافه کنم، و همچنین مرحوم حاجی نوری در خاتمه مستدرک، و این بحث رو حتما دنبال کنید، چون یکی از ابحاث رجالی کلیدی همین کتاب مزار ابن مشهدی است. اون عرض کردم دیروز حدود 170 نفر تو این کتاب اسامشون وارد شده. این توثیق عام اگر درست بشه خیلی ها رو شامل می شود که اینا در اسناد و روایات وارد شدن، و لا مدرک توثیق هم الا هذا. فلذا برای فقیه بسیار این مهمه که اینجا اتخاذ رأی کنه و برش روشن بشه. بلا دروسون که علم رجاله، این که علم داره، علم رجاله. خب این به خدمت بلا از کم لایق دومه مقبه بعد. خب این راجع به سند، پس نتیجه این شد که الهونا این سند لایق دومه مقبه. اما 3-4 تا اشکال اینجا بود که اونا رو باید بررسی کنیم. یک اشکال این بود که خب این نقل هم در مزار کبیر هم در نقل طبرسی اینجوره. فَإِذَا أَرَدْتُمُ التَّوَجُّهُ بِنَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَيْنَا فَقُولُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ. خب وان که اون که دستور مبارک صلواته و قال الله تعالی و اصلا این چیه؟ سلام علی الیاسین و با ضمیر بعدش هم که ضمیر مفرده آل یاسین نمیشه مگه علی محول و تعویل و الا بعدش ضمیر محسن انه او کان من المحسنین است اینجوره بعدش بله حالا اون با همون بعدش نمیسازه. البته حالا عرض بکنم این مناقشه است، این با این سازگار نیست و مثلا دلالت میکنه بر چی و تحریف بر چی از این جهت. ولی سند تمام بشه اما مشترک بر هم نیست که لازم جلو به التزام بوده، از این جهت ظن به خلاف ایجاد میشه لاعقل اگه نگیم اطمینان به خلاف ایجاد میشه. و اونایی که خودیت خبر رو مشروط میدونن که شیخون الاستاد دامازه لبه اینکه زنده بر خلاف نزدیکید. خب اگه زنده بر خلاف نزدیکید چون که حجت نیست و یا اینکه اطمینان به خلاف ممکنه پیدا بشن. قد یتخلص از این یتخلص از این شبهه و اشکال به اینکه ما روایت معتبره داریم که سندش معتبر است. در تفسیر برهان مراجعه می‌فرمایید که بعض اهل بیت علیهم السلام جان از امام صادق سلام الله علیه هست و آل یاسین تو مقدمه بنابراین ما روایت معتبر بر این جهت داریم، اینا به اشتمال بر اون مشکل ایجاد نمی‌کنه. این جواب تمام نیست به خاطر اینکه همون روایت هم محل اشکاله چون که قطعی نیست. حالا سندش درست سند ظاهری اون هم معده اشکاله، نه قرآت قرآن قرآن نه به خبر واحد ثابت میشه وجودش و نه نسخش. این قاین اجماعی بین فقها و اصولیون فرموده شده هست قرآن نه کون و شیء من الآیات به خبر واحد ولو سیئ علایی باشه اثبات میشه و نه نسخ که بوده و حالا دیگه نیست. این کتاب اونچنان از اتقان برخورداره و شعر بر او پای فشرده که وجودن و عدمن به واسطه حجج ظنیه ثابت نمیشه، نه وجود نه عدم. اونجا قطع 100% این کتاب خصوصیتش که باید وجود چیزی آیه از کتاب است این قطع 100% با حجج ظنیه قابل اثبات نیست. از کتاب بوده روایتی بیاد بگه بعد نسخ شد، نسخ تلاوت شد یا نسخ دیگری شد، اون هم همه شد. نه اختلاف قرائت اشکال نداره اما اینجا اصلا ممنون به طور قرائت نیست. بله چراش از اسلام ثابت کنیم؟ برای اینکه قانون اساسی باید متقن باشه. ضرورت فقه و ضرورت اصول گفتن که این چنینیه. حالا تو بحث نسخ و اینا برید نگاه کنید اگر این حرف رو زدید خب اونم خودش اونم مردش کما اینکه همچنین هم هست، یعنی قد یقال که امور بسیار مهمه بنای عقلا در اصول امور بسیار بسیار مهمه بر اعتماد به خبر ثقه نیست. بله تو احکام و اینا درست از مثلا بله اینجا اختلاف قرائتی نیستش که اختلاف قرائت مثلا یدهر نه یدتهر نه خب اینا درست اما آل یاسین یعنی ائمه، الیاس یعنی پیامبر دیگه، یعنی یه آدم دیگه، یه پیامبر به نام الیاس. الیاس رو داره میگه سلامون علی الیاسین، یعنی اون پیامبر یا سلام علی آل یاسین، یعنی خاندان پیامبر عظیم الشان اسلام. این که خب این به اینجور نمیتونم جواب بدم، بلکه نمیمکن جواب به این که ثابت نیست که این آل یاسین باشه. خب اینجا اینجوری نوشته، همینجا شاید الیاسین باشه. و امام علیه السلام میخوان به قول مردم مجلسی دارن استشهاد میکنن، یعنی همونجور که خدای متعال در مقام ستایش اون پیامبر فرمود سلام علی الیاسین، شما هم در مقام ستایش ما اقتباس کنید سلام علی، همین فرموده سلام السلام علیک یا حالا اون جایی که چیز داره. بعد السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، السلام علیک حین تقرأ و تبین، السلام علیک حین تصلی و تقنط، یعنی اقتباس کنید از آیه خدای متعال. اینجور داره پیامبرش تجلیل و تکریم میکنه، سلام علی الیاسین، شما هم در مقام تجلیل و تکریم از ما اینجور بگید، بگید السلام علیک از ما. حضرت دارن استشهاد میفرماین علی اینکه این نقص صادر شده باشه از حضرت سلام الله علیه، دارن استشهاد میفرماین به آیه. من اگر این دلیلی نداریم، حالا این آقایونی که اینجا این کتاب چاپ کردن اینا اینجور نوشتن آل یاسین، شاید اصلا در اصل همون نه اونجور جواب نمیدیم، از جواب نمیدیم که این اشکالی نداره، روایت معتبره داریم که آل یاسینه.
نه همین بخش اخیر
سرمایه شده عرض اخیر من اینه که نه این ثابت نیست که همچی چیزی در این رکت در این زیارت هست تا موجب ضعفش بشود.
شاید
تو همین زیارت هم الیاسین شاید در همین زیارت الیاسین باشه. کما قال الله تعالی سلامون علی الیاسین. و چون این نسخ هایی که شده و این خط ها و اینا اینا زیادی نداره برای ما معلوم نیست چه جور بوده در اصل، چون این نسخ هم مثل هم نوشته میشه. حالا اینا که الان چاپ شده اومدن جدا کردن سلامون، این چاپی اینجوریه سلامون علی آل یاسین جدا کرده، معلوم نیست
چه گفتن. مثلا بعد از قرائت ها کل قرآن
اون قرائت های مال کذاب و کذاب اینا بله اعتماد نیست. بله خیلی بعیده، خیلی چی میدونه کم آقایی داره استشهاد میفرماید به یه چیزی که معبب خبر ازش دارم، تو کدام حدیث قدسی رو هست که قال الله تعالی سلام علی آل یاسین؟ بله سر هم میگوزن اینکه میشه سر هم نرشتن، میگم اینا نرشتن، این دلیل نمیشه که در ما اصلا همینجور بوده. حالا شاید بعضی از این نسخه ها هم سر هم نوشته باشن مثل بله تفسیر نیست، بگه اینه یه وقت هست که بطن باشه اشکال نداره، بگه آقا اینجا الیاسه تو بطنش هم اون مقصوده، 70 بطن داره قرآن میشن ممکنه باشه، اون اشکال نداره، شاید محمل اون روایات هم همین باشه، یعنی بحث داره بفرمایید نه اینکه در ظاهر میشه نه الله اینجور
اگه الیاس باشه این
گوانون
ماله چیه؟ الیاسین
الیاسین چه بله؟
الیاسین
آن نداره، اینم نداره، حالا آل الیاسه سلامون علی الیاس الیاسین الیاسین خیلی خوبه.
یه اون چیه یعنی
اگه چی باشه
جایی
الیاس
داری نه همون جا
نمیاری الیاس داری نه الیاس داری در حال شاید من آخر از خط دیگه حالا دیگه بیش از این لازم نیم معطل بشیم بعدی شاید اینجوری باشه. بله خب بعدش رو چجور خوندن زمیر جمع آوردن یا مفرد آوردن؟ بله؟ خب مفرد آوردن، مفرد خوب سازگاهی نیستش که اگه آل یاسین باید جمع بیاره، مگه به تعویل بگیم یعنی کل واحد کل واحد بگیم
به خود الیاس برمیگرده
در مورد قوم
الیاس هم رسته که تو من زیر طرف خودی دوباره برگشته به مفرد
سلام بر آلشون، ولی خودش کانه من علی محسن اونا دیگه نه.
در مورد خون بحث کردن، گفتن که لحاظ لفظ کنیم مختلف زمین مختلف داریم، هم به لحاظ معنی در مورد آلا هم نفوزن
ممکنه، ولی اینا دیگه تعدیل دیگه اصلا به تعدیل. خب این یک اشکال که ممکنه قابل دفع هست به این بیاناتی که بیانات 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 خودش لاوری خصوصیتی داره. الان صحبت در اینه که تو به 124,000 پیغمبر چرا این چند نفری که در قرآن اومده ذکرشون شده بقیه ذکر نشده؟ چرا؟ والله العالم عوالم هم ما نمیدونیم تو بین ملائکه و بین عوالم دیگر، و باز در قیامت ممکنه اینا یه ویژگی های منحصر فرد و یک امتیازات ویژه‌ای داشتن. خدا متعال مگه ما خیال می‌کنیم فقط برای ماست این قرآن؟ این در عوالم مختلف در چین شاید برای تجلیل از اینا به خاطر امتیازات ویژه که داشتن شاید نام اینا رو فقط برده، ما خبر نداریم. این
وقتی از زیارت امام زمان به حضرت الیاس سلام بشه که شما برای
ببینید، ببینید ببینید عرض بکنم به اینکه استشهاد به یک امر غیر غریب و ناشنا در با مقام استشهاد نمیست. کدوم حدیثی ما داریم تا کجا نقل شده که دیگه حالا صحب کجا گفته که حضرت استشهاد بودن؟ پس یه امری که مسبوق به سابقه باشه میشناسیم، بعدم انصراف به اونجا داره، کمان که محدثین بزرگ و ناظرین هم همونجور فهمیدن، آدرس به همون دادن، به همون آیه سوره صافات هم کردن. من تا حالا در عالم کسی غیر از شما ندیدم که بگه این یه حدیث قدسی. خب هم فهم محدثین و ناظرین به اینجا که به سوره صافات آدرس دادن گفتن همون آیه مقصوده، و همین که تناسب استشهاد با یک امر معروف هست، نه با یک امری که اصلا هیچ جا نقل نشده. بله اگه یک حدیث قدسی معروفی ما داشته باشیم، بله استشهاد اون باز را برسده. از این جهت خیلی مستبعده که مقصود اون باشه، ولی در این حال برهان بر علیش نداره. حالا گمان میکنم اخوه داره وقت میگذره و خیلی بحث میگیم ظهور که ما هم انصراف داریم میگیم. ایشون بگن قال الله تعالی، نگفته قال الله تعالی فی القرآن. بله ظهور داره قبوله، این درست. و هم ما اجازه بفرمد از این جد این خیلی دید نداره. بعد اشکال دوم و مطلب دومی که اینجا بود این بود که این روایت و این فراز چگونه با قرآن شریف سازگاره که در اونجا فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس ببخشید ولتکم منکم امه یدعون الالخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. در این آیه شریف بین معروف و منکر و خیر تقابل انداخته شده، یدعون الالخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. از اون طرف میدانیم که در اسلام امر به انجام امور خیر هم شد و فعل الخیر. خب با توجه به این مقابله پس نتیجه میگیریم اینجور نیست که هر چیزی که مأمورون به واقع شده باشد معروف باشد. چرا؟ چون مقابله اون وقت درست نیست. پس بنابراین دو مقدمه رو زن رو به هم میکنیم. در این آیه بین خیر و معروف مقابله انداخته شد. دو، خیر در اسلام مورد امر واقع شد. اگر این روایت درست باشه که میفهمد هر چی شما امر کردید او معروف است و مصداق معروف است، دیگه مقابله نمیشه. پس بنابراین تعارض میشه بین این حدیث و این فراز که میگه هر چی شما هر هران چه عام بشدش معروف و این که خیرها رو در که امر بشده است در مقابل معروف انداخته اون آیه شریف این که این اشکال. خب در جواب این اشکال همون حرفهایی رو باید زد که در تفسیر خود این آیه چون واقعا محل دغدغه واقع شده که همینجا ما چه کار باید کرد و انشاءالله در عباس بعدی هم خواهد آمد که این هم بازی مشکلاتی ایجاد کرده برای فهم وجوب از این آیه شریف. اینجا یک جواب تقریبا قابل قبول و قانع کننده که وجود داره که اول اونو عرض میکنیم تا بعد بپردازیم به بعض جواب دیگر اینه که در اینجا مقابله انداخته نشده بلکه ما یلی شیوه ما سبقه یا تفصیل ما سبقه. مثلا تو عرف گفته میشه این آدم کارهای خیر انجام میده، نماز میخونه، روزه میگیره، به فقرا میرسه، تبلیغ میره، چه میکنه چه میکنه، این کار خیر گفتیم. بعد حالا شیوه کار خیر انجام دادنش رو با بعدی میخوایم بیان کنیم یا همون خیرها رو تفصیلش رو میخوایم بیان کنیم که اون خیری که گفتیم انجام میده ایناست. حالا خدای متعال میفرماید که ید اون ایل الخیر. خب چجوری ید اون ایل الخیر؟ همه معروف میکنن، نهی از مکر میکنن. پس این بیان شیوه همون دعوت به خیر است، نه مقابله یا تفصیل همان است که حالا توضیح داره میده این کار رو میکنن اون کار رو میکنن. ظاهرن فهم از آیه شریفه اونجا که به نظر میاد این اوفن از این آیه اینطور مردم میفهمن. این جواب اصلی پس مقابله ای نیست. ادهی از بزرگان تفسیر گفتن این ذکر خاص در از عامه و ید اونه الالخیر، حالا ید اونه بالموعظه، به ترغیب، بالامر، بالنهی، همه اینا رو میگیره، همه اینا دعوت به خیره. یا حتی هیچ کدوم از اینا، بلکه به روی به عمل کنون دعات الناس به غیر السنت کم، یا ورع داشتن، تقوا داشتن که از درد فرمون شما تقوا داشته باشید، ورع داشته باشید، چه فنه ها داغیه، همین مردم رو دعوت میکنه، یعنی دعوت عملی. خب ید اون ایل الخیر یه جامعیه، همه اینا رو میگیره. بعد دو تاشو که امر معروف و نهی از منکر باشه که خاصه بعد از این عام ذکر شده، ذکر خاص بعد از عام هم یه امر متداولی است برای تأکید و برجسته کردن بعض اقسام ذکر میشه. بنابراین برای این باز مقابله نشد، ذکر مثال و بعض افراد به خاطر این دایی درد شد. بزرگانی هم آمدن جور دیگه معنا کردن، گفتن مقصود از اون یکونه الالخیر از این خیر دین مقصوده، از اون معروف و منکرم فروعات مقصوده، یکونه الالخیر یعنی یکونه الالدین که هم میکنم مرحوم تبرسی در مجمع البیان دین معنا کردن ایشون. بعضی هم بعضی چیزهای دیگه هم نظیر این مطالب فرمودن، بلکه نظاهر این است که صحیح همون اولی که از کردیم هست. حالا از اون تنظر بکنیم مطلب دومه، پس این اشکال هم مونده کرد. اما اشکال سومی که حالا شاید دیروز دوم گفته بودیم، حالا این داریم سومت میکنیم، این اختلاف نقلیست که در اینجا وجود داره تو متن، زیاده و نقلیسته عجیبی وجود داره در نقل مزار 7-8 خط یا بیشتر، شاید 10 خط درصد وجود داره که توی این ریاض آل سلسل متداول که در احتجاج هست وجود داره. در قسمت پایانی باز 700 توی اینجا وجود داره، اونجا وجود داره، در همون حد میانی هم باز بعضی کلمات، بعضی تحریم و تأخیر وجود داره که این باعث میشه که خب یه توقیه هم که بیشتر نبوده، توقیهات مختلف که نیست، این باعث میشه که انسان علم پیدا بکنه که یک کمکت زیادی شده، دستی در این زیارت هست، یک کاری بلاخره شده، کم زیادی شده، و این یمنع اونا از این که اخذ به این کنیم. بله در مقام زیارت و در مقام توجه به اون امام و امام صلوات الله علیه و اخبار منبلغ اشکالی نداره، اما برای فتوا دادن و استنباط فقه بخوام بهش توسط بکنیم باید همه این جهات درست بشه. این هم ممکنه کسی اینجور جواب بده که بعد از اتفاق همه این نقادنی فرازی که مورد استدلال، بله ما اجماع پیدا میکنیم که یک کم و زیادی شده، اما بعد الاتفاق در این جمله اطمینان داریم که این بالاخره از کم و زیادی هایی نیست که تو همه نقلا پس اضافه شده.
صدورش برنه میگرد؟
بله نه دیگه، نه صدور اشکال نمی کنه چون بعد از اون راهی که گفت. بنابراین این وجود این جمله اشکال نداره، و این نکته رو هم اضافه میکنی که اون کم و زیادی هایی که جایی دیگه داری لایبعد که از باب تلخیص باشه، تلخیص از باب تلخیص یعنی ملخص کردن، چون همونطور که دیروز عرض کردم شما اگه مقابله کنید نقل تبرسی رضوان الله علیه با این نقل این مزار و مساق الظاهر مرحوم ابن طاووس، میبینید که اونایی که حذف شده اونایی چیزایی است که خیلی اون بار چیزو نداره، یا اجمال داره یا تکراره و امثال داره، و واقعا اون متنی را که ابن طاووس چیز نقل کرده تبرسی نقل کرده خیلی متن قویی تری از این که در اینجا آمده، فلسا صحیح نیستش که یا یک کسی اینا رو اضافه کرده رو سلیقه، همونطور که دعای عرفه رو میدید اون زیلش رو بعضی از صوفیه میگن اضافه کرده اون بعدش که برمومه نقل کرده، و بعضی از بزرگان هم ادعا میکنن که اونا متشناس هستن که ما برام روشنه که این عبارات مال ائمه علیهم السلام نیست، بر همون منوال خواسته یه چیزی اضافه رو اینجا بعید نیست کسی کم و زیاد کرده و یه قبل و بعد و اینا یه چیزایی هم اضافه کرده، خیلی قریبه پیش من که این کار کرده، یعنی قریبه با قاف، برای این که اصلا نگاه کنید خواهید شما هم همینطور انشاءالله قضاوت کنید که این بعیده که از امام علیه السلام باشه این تکرارها و این دوزر که داره، بنابراین از این شبهات ممکنه مستخلص بشیم و تحصل من ما ذکرنا که این راه لا یخلو عن قبه، انشاءالله شنبه اون راه دیگه هست.